ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سنای آمریکا قصد دارد طرح تحریم شرکت‌های صادرکننده بنزین به ایران را تصویب کند. هاشمی رفسنجانی می‌گوید بوی توطئه به مشام می‌رسد. آیت الله خامنه‌ای بودجه 45 میلیون دلاری آمریکا برای اینترنت را اوج درماندگی دشمن خواند. ساعت 30 ثانیه بامداد 7 بهمن ماه 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 27 ژانویه سال 2010 میلادی. امروز چهارشنبه همچنین برابر است با روز جهانی به یاد آوردن و محترم شمردن یاد قربانیان هولوکاست، ادای احترام به یاد 6 میلیون یهودی که به دست نازی‌ها در کوره‌های آدم‌سوزی جنگ جهانی دوم جان باختند. اینجا در پراگ پایتخت چک در استودیوی پخش رادیو فردا بهروز کارونی و الهه روانشاد در استودیو میزبانان شما هستیم و بهروز کارونی با تازه ترین خبرها آغازگر مجله خواهد بود.
هری رید رهبر اکثریت دموکرات سنای آمریکا روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که این مجلس در چند هفته آینده طرح تحریم شرکت‌های صادرکننده بنزین به ایران را تصویب کند. مجلس نمایندگان آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته تحریم را تصویب کرد که بر اساس آن به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اجازه داده می‌شود که شرکت‌های صادرکننده بنزین به ایران را تحریم کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان روز سه‌شنبه در واکنش به انتقادهای آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم گفت با توجه به اطلاعاتی که دریافت کرده است این بار بوی توطئه به مشام می‌رسد. آیت الله یزدی روز دوشنبه گفته بود که سخنان آقای رفسنجانی در این خصوص که بحران سیاسی اخیر در ایران با تدبیر رهبری قابل حل است، به گفته او نوعی توهین و جسارت با آیت الله خامنه‌ای بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت آمریکا 45 میلیون دلار برای شکست دادن جمهوری اسلامی از طریق اینترنت اختصاص داده است که به گفته وی این مسئله نشان دهنده اوج درماندگی دشمن است.
با سپاس از بهروز کارونی، تازه ترین خبرها را از او می‌شنیدیم. و ما شنوندگان گرامی، گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله نیمه شب داریم. زهرا رهنورد میگوید بیانیه 17 میرحسین موسوی به معنای به رسمیت شناخته شدن دولت محمود احمدی نژاد نیست. محمد حیدری کنسول پیشین ایران در نروژ از تشکیل کمپین سفارتخانه های سبز خبر داد. با او گفتگو کرده ایم. محیط زیست دریایی خلیج فارس در شرایطی فاجعه بار است. کارشناس محیط زیست از این فاجعه میگوید. صدای شما، صدای فردا. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه شنونده ما باشید. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی اعلام کرد بیانیه 17 این رهبر مخالف دولت به معنای به رسمیت شناخته شدن دولت محمود احمدی نژاد نیست. وی با تاکید بر عدم سازش از سوی میرحسین موسوی گفت که وی دولت برآمد از تقلب را به رسمیت نمی شناسد و صادقانه پیگیر حقوق و مطالبات مردم است. اعلام این موضوع توسط خانم رهنورد در مصاحبه با سایت اینترنتی روز آنلاین پس از سخنان مهدی کروبی دیگر رهبر مخالفان دولت در روز دوشنبه ابراز شد. آقای کروبی گفته بود که به دلیل تنفیذ دولت توسط رهبر جمهوری اسلامی رئیس دولت را به رسمیت می‌شناسد. زهرا رهنورد با اشاره به فشارها و تهدیدها علیه میرحسین موسوی گفت سینمان را سپر کرده ایم و برای هر گونه تیر و حمله و تروری آماده هستیم. رضا فانی یزدی عضو هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آمریکا درباره سخنان خانم رهنورد به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید.
تأکید خانم زهرا رهنورد تأکید خوب است. ایشون به عنوان همسر آقای مهندس میرحسین موسوی خوب هستش که یک نگاه دیگری رو که درون جنبش سبز هست مطرح بکنن و اون استقامت جنبش سبز هست بر روی اهدافش، ولی در این حال فکر میکنم که تأکیدی که ایشون کردن بر اینکه ما رئیس جمهور رو به رسمیت نمیشناسیم این در حقیقت تأکیدی است از طرف آرایی که با آقای احمدی نژاد داده نشده، ولی به این مفهوم نیستش که در سیاست روز رهبران جنبش سبز به این معنا اعتقاد دارن که رئیس ریاست جمهوری رو به رسمیت نمیشناسن و حاضر نیستن بپذیرن که در این کشور به هر حال نهاد ریاست جمهوری هستش که در شرایط کنونی آقای احمدی نژاد اون رو در اختیار داره و مورد تایید تمام سایر ارگان‌های حکومت هم هست.
در روزهای اخیر برخی صحبت‌هایی می‌شد یا برخی گزارش‌هایی حاکی از این بودش که مذاکرات پشت پرده‌ای در جریان هست تا رهبران مخالفان یعنی آقایان موسوی و کروبی به نوعی عقب‌نشینی تن در بدند در قبال این امتیاز که حاکمیت دست به اقدامات مانند آزادی زندانیان سیاسی و یا بازگشایی فضای رسانه‌ای در کشور بکنه. فکر می‌کنید تا چه اندازه این گونه مذاکرات پشت پرده یا تلاش‌هایی که از سوی برخی از افراد دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا داره به عمل میاد میتونه در فضای سیاسی کنونی کشور مؤثر واقع بشه؟
طرفداران نظام امنیتی ها در کشور تمام توجهشون معطوف به این بود که جنبش رو به خاک و خون بکشن و رهبران جنبش رو حتی اعدام بکنن. این یک پدیده بود که داشت میرفت به طرف یک درگیری بسیار بسیار خونین و رهبران جنبش سبز در پیامی که آقای موسوی در بیانیه 17 خودشون دادن با توجه به نگرانی از شرایطی که در پیش بود سعی کردن باب مذاکره و مصالحه رو باز بکنن و از طرف نیروهایی هم در طرف دیگر حاکمیت جناحی از اصولگرا و حتی برخی از علمای درجه اول پیام‌هایی داده شده بود که استقبال می‌کردن از یک مصالحه و سازش و اینکه جنبش به این نقطه درگیری متقابل شدید نرسه، ولی این به این مفهوم نیستش که رهبری جنبش سبز از شعارهای خودش عقب نشینی کرده. بسیاری از شعارهایی که در خیابون‌ها داده شده بود و یا در بیانیه‌های قبلی آقای موسوی بود، امروز هم ما می‌بینیم در بیانیه 17 آقای موسوی به طور خیلی روشن و شفاف ارائه شدند و اون آزادی زندانیان سیاسی، فعالیت بسیار آزادانه برای احزاب هست، فراهم کردن زمینه‌های یک انتخابات نسبتاً آزاد که همه حق به شرکت داشته باشند در اون انتخابات و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن. ما باید این واقعیت رو درک بکنیم که جنبش در یک نقطه معینی امروز قرار داره، یا باید از این جلوتر بره یا باید یه مقداری عقب نشینی بکنه. عقب نشینی به معنای عقب نشینی از شعارها و اهداف جنبش نیست. عقب نشینی به معنای این هستش که فضای مناسب دیگری در آینده فراهم بشه برای پیشرفت جنبش. جنبش در شرایط کنونی احتیاج به این داره که یک فضای تنفسی ایجاد بشه. دستاوردهایی رو که تا کنون داشته که اون دستاوردها هم کم نیستن تثبیت بکنه، بعد بتونه گام‌های بیشتر رو برداره به طرف جلو و هیچ کسی هم نباید انتظار داشته باشه که این جنبش یک جنبشی است برای سرنگونی و تا سرنگونی مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران قرار هست آدم‌ها رو در خیابون‌ها نگه داره و برسونه به اون نقطه. نه، به نظر من این جنبش هستش که استمرار داره در آینده، روز به روز هم ابعادش باید وسیع‌تر بشه به جای اینکه به سر کوچک‌تر بشه، و به این دلیل که ابعادش باید وسیع‌تر باشه باید خواسته‌های همه جانبه تری باشن که بتونه بیشترین اقشار و طبقات و گروه‌های اجتماعی رو در ایران به دور خودش فراهم بیاره.
فکر می‌کنید روند اوضاع چگونه پیش خواهد رفت؟
روند اوضاع به نظرم تا حدودی شاید رو به آرامش بیشتر باشه. یه نیروی جدی هست در جامعه ما که طرفدار آرامش هست و معتقد هستش که خشونت‌های انجام شده به اون خشونت‌ها باید جوابگو باشن بعضی‌ها. درگیری جدی خواست گروه‌های نظامی امنیتی و تمامیت خواه هست و حتما باید از اون پرهیز. به نظرم اگر به اصطلاح این سرکوب هرچه عقبتر بیفته امکانات سرکوب محدودتر میشه و نیروی اقتدارگرا در انزوای بیشتر قرار میگیره و امکان به اصطلاح قدمهای بعدی برای جنبش سبز بیشتر فراهم خواهد شد.
رضا فانی یزدی عضو هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آمریکا درباره سخنان زهرا رهنورد به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌داد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی روز شنبه نوشت که رهبران مخالف دولت در ایران از اصرار بر تجدید انتخابات ریاست جمهوری دست کشیدند. بسیاری از دیگر مطبوعات آمریکا نیز در مورد رویدادهای ایران و آینده آن گمانه‌زنی‌هایی کردند. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا.
به نوشته نیویورک تایمز به نظر می رسد دو تن از رهبران مخالف دولت، محمد خاتمی و مهدی کروبی، اصرار بر تجدید انتخابات ریاست جمهوری را کنار گذاشتند و میگویند اگرچه آنها هنوز هم بر تقلب در انتخابات خرداد ماه گذشته معتقدند، ولی محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس کشور و به عبارتی رئیس جمهوری میپذیرند. نیویورک تایمز از قول منابع خبری ایران به بیانیه آقای کروبی در این زمینه اشاره کرده و نوشته است که وی در واقع دنبال روی آقای خاتمی بوده و همینطور میر حسین موسوی که در آستانه سال نو میلادی ضمن انتقاد از دولت نسخه هم برای درمان بحران سیاسی ارائه داد. نیویورک تایمز با اشاره به بیانیه های رهبران مخالف دولت احمدی نژاد می افزاید اگرچه هدف این بیانیه کاملا روشن نیست، در همان حال معلوم نیست که تأثیر آنها بر هزاران هزار تظاهر کنندهی که به خیابانها ریختن چه خواهد بود. نشریه نشنال اینترست یا منافع ملی در آغاز مقاله این پرسش را مطرح کرده که آیا دولت اوباما به آرامی از سیاست گفتگو با جمهوری اسلامی ایران فاصله می گیرد؟ این نشریه می‌افزاید که البته دولت جمهوری اسلامی هم روشی نداشته است که به رویکرد آمریکا پاسخ سازنده دهد. به نوشته نشنال اینترست، نشانه‌های آمیخته و گوناگونی در دولت آمریکا دیده می‌شود که از یک سو سیاست رسمی، آنچنان که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه گفته است، در دو مسیر تشویق و تنبیه است، ولی از سوی دیگر در هفته گذشته خانم کلینتون به ناممکن بودن بازگشت از خواستای آمریکا و حرکت در جهت اعمال تحریم‌های جدید اشاره کرد. با توجه به این نکته، آیا هدف تشدید تحریم‌ها فشار بر دولت ایران جهت تن دادن به گفتگوهای جدی است و یا اینکه فشارها برای ایجاد دگرگونی در ایران است؟ این نشریه از قول یک نویسنده وال استریت جورنال نوشته است که به نظر می‌رسد گذر از رویکرد دوگانه تشویق و تنبیه در راه است. ولی مقاله‌ای خواندنی‌تر در نشریه نشنال ریویو با عنوان اندیشه‌های انقلاب چاپ شده به قلم آنتونی دانیلز که می‌پرسد اگر انقلاب دیگری در ایران روی دهد آیا نتیجه‌ای بهتر از انقلاب پیشین خواهد داشت؟ آیا اصولاً انقلاب‌ها به خوشبختی و مسروری انسان‌ها می‌انجامند؟ آنتونی دانیلز می نویسد 30 سال پس از انقلاب فرانسه گفته شد که بسیار زود است در مورد پیامدهای انقلاب سخن گفته شود. 150 سال بعد شوان لی تاریخ نگار فرانسوی در پاسخ پرسش مشابهی پاسخی مشابه داد و گفت هنوز زود است که در این باره ارزیابی درستی ارائه دهی. اثرهای هر حادثه بزرگی و یا روند تأثیرهای آنها همواره مورد ارزیابی قرار می گیرند و هرگز مفهومی نهایی از آنها حاصل نمی شود. نویسنده مقاله پس از پرداختن به ماهیت مثبت و منفی انقلابها و بررسی کوتاهی از موفقترین آنها یعنی انقلاب آمریکا، به انقلاب‌های مصیبت بار در گوشه و کنار گیتی تگ نیمه دوم قرن بیستم می‌پردازد و پس از برشمردن نتایج تلخ آنها در پایان با اشاره‌ای به انقلاب اسلامی و وعده‌هایی که داده بود می‌نویسد در تاریخ بسیار نادر است که آزادی از بطن چنان خشونتی متولد شده باشد و در کشورهایی مانند ایران کسانی که ادعای آزادی خواهی می کنند معمولاً به تندروی گرویده اند تا قدرت خود را حفظ کنند.
نادر صدیقی گزارش می داد و ما محمد رضا حیدری که به تازگی از سمت کنسولی خود در سفارت ایران در نروژ استعفا داده است و به جنبش سبز پیوسته شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در اسلو پایتخت نروژ از راه اندازی کمپینی خبر داده که سفارتخانه های سبز نام گرفتند. آقای حیدری در گفتگو با همکارم شهرام میریان از هدفها و برنامه های این نهاد نوبنیاد می گوید.
هدف ما از ایجاد کمپین سفارتخانه‌های سبز در واقع اعلام همبستگی دیپلمات‌های ایرانی با مبارزان جنبش سبز در داخل کشور، انعکاس خاص مردم ایران به گوش در واقع مردمی که در سراسر جهان هستند و از مبارزات حق طلبانه مردم ایران در واقع دارن حمایت می‌کنن، دفاع از حقوق بشر و افشای نقض حقوق بشر در داخل کشورمونه و همچنین برگزاری انتخابات آزاد و به رسمیت شناختن رأی مردم مردم بر تعیین سرنوشت خودشونه که تا کنون در جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده، همچنین آزادی مطبوعات و آزادی احزاب. این اهداف کلی کمپین سفارتخانه‌های سبز که ما دنبالش هستیم، ان شاءالله به کمک دوستان بهش برسیم.
آقای حیدری، برای رسیدن به هر هدفی انسان نیاز به ابزار و امکانات داره. شما با چه امکانهایی در نظر دارین به این هدف خودتون برسید؟
ما اومدیم یه تماس‌هایی رو با مقاماتی که در واقع اینجا در رابطه با مسائل حقوق بشر فعال هستن، به خصوص در زمینه کشور ایران، با اونا صحبت کردیم و اونها رو ترغیب کردیم تا از این راهی که ما میریم حمایت کنن. همچنین تماس‌هایی با دوستان خودمون در داخل بعضی از سفارتخونه‌ها و در داخل کشور داشتیم که بتونیم انجام بدیم این کارو، تا اونها رو هم بتونیم به آغوش در واقع مردم خودمون برگردونیم. و همچنین سازمان‌هایی هستن که در رابطه با احزاب سیاسی در داخل همین کشور نروژ فعال هستن و اونها رو هم طی ملاقات‌هایی که باشون داشتیم مجاب کردیم که از این هدف ما حمایت کنن، تا ما بتونیم دوستانمون که در بعضی از کشورهای آسیای میانه یا آفریقایی یا آسیایی هستن و امکانات یک دیپلمات در کشور اروپایی امکان داره نداشته باشه، اینها رو بتونیم ساپورت کنیم و بتونیم اینها رو به کشورهایی که امن هست هدایت کنیم و صدای اونها رو به گوش تمام مردم دنیا برسونیم.
آقای حیدری، بازتاب پیوستن شما به جنبش آزادی خواهی در ایران تا کنون در وزارت خارجه ایران و به طور کلی در میان همکاران شما در سراسر دنیا چگونه بوده؟
با توجه به اینکه خدمتتون قبلا هم عرض کرده بودم، من جزو کارمندان نمونه سیستم وزارت خارجه بودم و جانبازان جنگ هم بودم. بازتاب و انعکاسش بین همکارانم هم خیلی زیاد بوده. تماسی که با دوستان در ایران داشتیم، دوستان خیلی مطلب رو در واقع تایید کرده بودن. همچنین در بین سفارتخانه‌هایی که در خارج کشور هست و دوستانی که من از قبل میشناختمشون و تماس دارم باهاشون، اونها نیز این مطلب رو تایید کرده بودن که باید از یک جایی شروع میشد و حالا قرار به نام من خورد. امیدوارم که دوستانم شجاعت اینو پیدا کنن که به صورت علنی مطالبی که در پنهان با هم بیان کردیم به صورت علنی بیان کنن و به راه ما و به جنبش سبز مردم ایران بپیوندن و هر چه زودتر بتونه به خواستهای مردم جامعه عمل بپوشه.
آقای حیدری، در خبرها آمده که یکی از مقامهای سفارت ایران در ژاپن استعفا کرده. شما یا از این موضوع خبری دارین؟
من نیز اسم ایشون و مطلبشون رو که توی سایت‌ها داده بودن از طریق اینترنت فقط رویت کردم، اما قبل از اینکه ایشون رو بشناسم از طریق دوستانی که در سفارتمون توی ژاپن بودن تماسی که داشتیم، قبل از اینکه حتی من خودم استعفا بدم مطرح شده بود که در داخل سفارت در ژاپن این موضوع هستش و افرادی هستن که ناراضی هستن نسبت به برخوردهایی که با مردم میشه و این مسئله رو محکوم دارن میکنن و امیدوارم که این قضیه صحت داشته باشه و بقیه همکارای من همراهی که این دوست عزیزمون رفته رو اجرا کنه و به ما بپیونده.
محمد رضا حیدری که به تازگی از سمت کنسول در سفارت ایران در نروژ استفاده داده است، با شهرام میریان گفتگو میکرد. اما بشنویم دیدگاه های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو.
بالاخره کروبی هم جا زد. از ایشون باز سوال کرد که اگر چنانچه انتخابات تقلبی بوده، مگر مقام رهبری چه اختیاراتی داره که وقتی ایشون آقای رئیس جمهور قلابی رو تنفیذ کردن، آقای کروبی بعد از این همه مدت برگردن که چون ایشون تنفیذ کردن بنده هم قبول میکنم. مگر آقای رهبری کی هستن؟ مگه ایشون میتونن یه آدم قلابی و یه آدم تقلبی رو تنفیذ بکنن؟ پس بفرمایید انتخاباتی نداریم که منسوبیه، مردم هم بی خود بازیچه خودتون قرار ندین. شما خجالت بکشین از این همه خونهایی که ریخته شد.
آقای کروبی، شما چطور تونستید مشروعیت احمدی نژاد رو به خاطر خامنه‌ای قبول کنید؟ مگه شما نمی‌دونید آقای خامنه‌ای در اون نماز جمعه معروف دستور قتل مردم رو صادر کردن؟ شما با این حرفتون قلب مادرای که حتی نتونست برای بچه‌هاشون یه مراسم ختم بگیرن رو شکوندید. من دو تا خواهش از شما دارم. اول از اینکه این حرفتون رو تکذیب کنید و دوم از اینکه اینو بدونید یه قدمی که جلو اینو بیاید عقب، اینا 10 قدم میان جلو.
آقای کروبی، آقای موسوی، آقای خاتمی، هر اظهار نظری دارن، هر موضعی دارن، برای ما هیچ فرقی نمی‌کنه. من خودم به عنوان یه روستایی میخوام تو 22 بهمن برم تهران و در تظاهرات شرکت کنم. ما اینا رو دیگه نمی‌خوایم.
میخواستم بگم در طول تاریخ فکر میکنم روزگاری بیاتر از روزگاری که ما داریم داشته باشیم. یه فکری بکنم حال ما تو خدا قسم، ما در یه زندان بزرگ زندونه هستیم، همش باید آه بکشیم، همش باید غصه بخوریم از اینکه بر ایران و بر جوانای ایرانی این روزگار داره میره. خدا حافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت که از طرف خود و ملت ایران به هیچ کس باج نخواهد داد. سخنان رهبر جمهوری اسلامی پس از انتشار گزارش‌های تایید نشده در خصوص برخی میانجیگری‌ها برای پایان دادن به بحران بیش از 7 ماه اخیر در ایران ابراز شده است. علیرضا الهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در برلین، درباره سخنان آیت الله خامنه‌ای به همکارم بهروز کارونی چنین می‌گوید:
این صحبت‌ها در زمانی شده که مسائل مربوط به اتمی و مذاکرات اتمی و تشدید تحریم ایران مطرح است. حتی اخباری در مورد حمله به ایران. بنابر این بخشی از این صحبت میتونه معطوف به این نکته باشه که باج نمیدیم به قدرت‌های خارجی. اما از اونجا که طی روزهای گذشته مسائلی در ارتباط با آقای کروبی و یا کوتاه آمدن یا نوعی سازش مطرح بود که من نمیدونم این از کجا چنین چیزی در آمد و البته خب خبرگزاری فارس بیشتر تحریک کننده یک چنین مسئله ای بود که معلومم شد که چندان درست نیست، اما چون این سخنرانی در این مقطع بیان شده چنین برداشتی شده که ایشون نمیخواد باج به کسانی در داخل بده. در هر حال من تصور میکنم اون مسئله بین المللی و مسئله خارجی عمده تر هست تا اون مسائلی که تصور میشه در ارتباط با داخل کشور بیان کرده.
به نظر شما صحبت هایی که آیت الله خامنه ای کرد چه تأثیری داره در میان افکار عمومی ایران به خصوص مخالفین؟
به نظر من این اعلامیه خیلی خوبی بود برای جنبش سبز که روز 22 بهمن بیان بیرون. یعنی در روزهای گذشته خیلی با تردید بود که چه خواهد شد 22 بهمن. آیا مذاکراتی در اون بالا مطرح است بین سران جنبش سبز و حاکمیت کنونی و آیا تا 22 بهمن به نتیجه میخوان برسن؟ چرا صحبتی نیست؟ یعنی یک چنین حالت و فضایی احساس میشد. با سخنرانی ایشون درباره 22 بهمن و باز تاکید بر اون تظاهرات و یا گرد همایی میدان انقلاب در تهران که باز اون رو بزرگ کرده و خیلی به نفع خودش مصادره کرده، تحریک خیلی زیادی بود برای مردم برای اینکه بیان بیرون و 22 بهمن نشان بدن که جنبش سبز هست. و این صحبت‌های ایشون که میگن باج میدم باج نمیدم از این صحبت‌ها و یا اینکه انتقادات نمیدونم سازنده بکنید دولت خدمتگزار باشه، این حرفای کلی که مربوط به یک سال پیشه، اصلا دیگه گذشته ازش، من اینو اینجوری ارزیابی میکنم.
پیش از صحبت‌های روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی و تاکید او مبنی بر اینکه باج نخواهد داد، شاهد موجگیری‌ها و اظهار نظرها از سوی رهبران مخالفان دولت و همینطور اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان بودیم که در اونها اشاره‌هایی بود به تمایل برای کاهش تنش. شما فکر می‌کنید که این صحبت‌های رهبری به معنی رد این گونه مواضع یا صحبت‌هایی هست که از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و مهدی کروبی عنوان شده؟
نخیر، به این دلیل که اگر چنین احساسی رو ایشون کرده بود که نمی آمد اینو رد بکنه، خیلی هم استقبال میکنه. اون چه که در مورد آقای رفسنجانی هست، به نظر من به ایشون هم اونجا ایشون از جایگاه رهبری دفاع میکنه، نه از آقای خامنه ای. و میگه کسانی که این جایگاه رو تضعیف میکنن به نظام زر لطمه میزنن، که از جمله خود آقای خامنه ای لطمه زننده به این جایگاه امروز میشه ارزیابیش کرد. چیزی از ولایت فقیه باقی نذاشته، از رهبری باقی نذاشته آقای خامنه ای. یعنی خودش سردمدار یک ماجرایی شده که مردم تو خیابون داد زدن مرگ بر دیکتاتور آقای رفسنجانی، که ما نمیتونیم بگیم او آمده به میدون که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، اونا وایسادن که جمهوری اسلامی رو نگه دارن. صحبت آقای رفسنجانی رو بیشتر بعد دفاع از جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ارزیابی کرد تا دفاع از آقای خامنه ای.
آیت الله علی خامنه ای روز سه‌شنبه گفت که از طرف خود و ملت ایران به هیچ کس باج نخواهد داد. علیرضا الهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در برلین، در این باره به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. و اما محیط زیست خلیج فارس در شرایطی فاجعه بار است. مدیر گروه بیولوژی دریایی دانشگاه علوم و فنون خوزستان گفته است که آلودگی آب‌های خلیج فارس به حدی است که مدیریت آن از دست همه خارج شده است. این مقام گفته است که تمامی آب‌های خلیج فارس از سواحل بحرین گرفته تا قطر، عربستان سعودی، امارات و آب‌های ساحلی ایران همه متأثر از این آلودگی های عظیم هستند. دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم به پرسش های رادیو فردا در این باره پاسخ می دهد.
خلیج فارس با کمال تأسف با اینکه یه منطقه مخصوص هست که یونسکو این رو قابل حفاظت و قابل ارزش تشخیص داده، ولی متأسفانه بین چند کشور قرار گرفته که هیچ کدام از این کشورها، چه در شمال که ما باشیم در ایران و چه در جنوب، هیچ کدام نگران محیط زیست منطقه نیستن و در نتیجه متأسفانه خلیج فارس به وضعیتی دچار شده که شما ملاحظه میکنید، یعنی آبش 47 برابر آبهای آزاد، اینو که عرض میکنم از بانک جهانی هست، آلوده هست. آلوده به چی هست؟ مواد نفتی، به فلزات سنگین مانند جیوه و کدمیوم و باریوم و اینها، و بعد از طرف دیگر موادی که کارخانه های پتروشیمی واردش میکنن و نیز نشته لوله های نفتی و پایگاه های نفتی در داخل خلیج فارس.
برای متوقف کردن این فاجعه زیست محیطی به نظر شما باید چه کرده های دکتر کهرم؟
سازمان بنادر و کشتیرانی تعداد زیادی کارشناس رو تربیت کرد که اینها قرار بود که بروند و کشتی هایی که می آیند و آب تعادلشون رو در خلیج فارس خالی می کنن، اینها رو جلوش رو بگیره. اجازه بدید توضیح بدن که آب تعادل آبی است که کشتی ها داخل خند و یا انبارهاشون می کنن، از مبدأ که برا می افتن تا مقصد این کشتی ها رو آب نگه داره و بعد میان اون آب ها رو خارج می کنن و نفت توش می کشن. حالا تصور بفهمید که این آب هایی که خارج شده هزاران و میلیون ها لیتر آب آلوده به نفت هست که علاوه بر آلودگی نفتی انواع و اقسام موجوداتی رو داره که از مبدأ سوار این کشتی شدن و میان در خلیج فارس رها میشن. این یکی. دوم، سکوهای نفتی در داخل خلیج فارس انواع و اقسام آلودگی ها رو ایجاد میکنن. بعد تأسیسات ساحلی مانند کارخانجات تصفیه نفت و پتروشیمی، اینها هستن که انواع و اقسام آلودگی ها رو به خلیج فارس میدهن.
در این خبری که منتشر شده همچنین به بروز جنگ های متعدد در منطقه خلیج فارس اشاره شده. آقای دکتر کهرم، جنگ ها چگونه تأثیری بر آلودگی خلیج فارس داشتن؟
ملاحظه فرمید خانم، وقتی که سکوی نوروز رو در خلیج فارس بمباران کردن، هر روز 20,000 بشکه نفت وارد خلیج فارس شد. از طرف دیگه انواع و اقسام دوده ها و یا گاز ها وارد آب خلیج فارس شد که اینها تأثیراتش هنوز هم باقی مانده. خلیج فارسی خلیج بسته هست. بسته از این نظر که حدود فقط 56 کیلومتر بین فضای تنگه هرمز و ساحل فاصله هست. یعنی آلودگی ها طبق برآوردهای علمی حدود 4 سال در این حوزه خلیج فارس میمونند. حالا با افزایش این جور مواد نفتی و مواد شیمیایی و مواد سنگین، فلزات سنگین، شما محاسبه بفرمایید که چقدر آلودگی وارد خلیج فارس میشه که تقریبا تا ابد باقی خواهد ماند. در نتیجه باز هم تاکید میکنم که این لاعلاج هست و قابل معالجه متاسفانه نیست.
بسیاری از متخصصان و کارشناسان زیست محیطی دریایی معتقدند که در شرایط بد زیست محیطی در دریاها و آبها نخستین آسیب به مرجانها وارد میشه. سوال از شما اینه که تا چه حد مرجانها آسیب دیدن؟ تا چقدر اونها بر گرمایش آب در خلیج فارس تأثیر گذار بودن؟
مرجان ها در محیط های زندگی میکنن که آب بایستی شفاف باشه و اگر چنانچه آب کدر بشه، مرجان ها میمیرن و حالتی به نام بلیچ رو ایجاد میکنن. بلیچ شدن یعنی اینکه هزار رنگ مرجان ها تبدیل میشه به همون صفحه کاغذ سفیدی که مقابل جنابالی هست. با کمال تأسف حدود 40% از مرجان های اطراف جزیره قشم اینها به کل از بین رفتن. این رقم در اطراف جزیره نفتی خارک به حدود 90% میرسه. چندی پیش بنده و همکارانم وقتی که به زیر آب رفتیم، باور بفرمایید بسیار بسیار نگران کننده بود میزان مرجان های مرده ای که ما در خلیج فارس دیدیم این مرجان ها اهمیت بسیار زیادی دارن در تصفیه آب، اهمیت بسیاری دارن در جلوگیری از سیلاب ها و حفاظت ساحل جزایر مختلف. بنابراین با از بین رفتن اینها ما یک مجموعه بسیار بسیار زیبا و تماشایی و قابل اهمیت در خلیج فارس را دست میدیم و هر روز بیشتر با کدر شدن آب، با آلوده شدن آب، با گرم شدن آب اینها را دست میدیم. درست برعکسه، یعنی گرم شدن آب مرجان ها را میکشه، نه اینکه مرجان ها باعث گرم شدن آب بشوند.
محیط زیست خلیج فارس در شرایطی فاجعه بار به سر میبرد. دکتر اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست بود در گفتگو با رادیو فردا. و ما دوستان تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا با شما همراه خواهیم بود. سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز مجله با ما همراه بودید و سلام میکنیم به اونهایی که یا همکنون و یا لحظاتی دیگر به ما خواهند پیوست.
به رادیو فردا گوش میکنید
و بهروز کارونی با تازه ترین خبرها آغازگر مجله خواهد بود تا بعد از اون برنامه محبوب صدای شما صدای فردا رو بشنوید.
یکی از مقام‌های بانک ملی ایران روز سه‌شنبه گزارش‌های اخیر در خصوص ورشکستگی این بانک را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت الله قاسمی مدیر امور مالی بانک ملی گفت میزان دارایی‌های این بانک در پایان 6 ماه اول سال جاری به 590 هزار میلیارد ریال رسیده است و افزود بانک ملی فاقد بدهی به بانک مرکزی بوده و در ایفای تعهدات بین‌المللی‌اش هرگز با وقفه و تأخیر مواجه نشده است. این در حالی است که در روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد کمبود نقدینگی در بخشی از شعبه‌های دو بانک ملی و ملت در برخی از رسانه‌ها منتشر شده است. در همین مورد روزنامه بهار روز سه‌شنبه گزارش داد که در برخی از شعبه‌های یک بانک دولتی در تهران و اصفهان درگیری‌هایی نیز روی داده است. پیشتر محمود بهمنی، یک رئیس کل بانک مرکزی، روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که بانک‌ها در شرایط فعلی سود نمی‌کنند و 48 تریلیون تومان مطالبات معوقه دارند. هری رید، رهبر اکثریت دموکرات سنای آمریکا، روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که این مجلس در چند هفته آینده طرح تحریم شرکت‌های صادرکننده بنزین به ایران را تصویب کند. مجلس نمایندگان آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، اجازه داده می‌شود که شرکت‌های صادرکننده بنزین به ایران را تحریم کند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، روز سه‌شنبه در واکنش به انتقادهای آیت الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت با توجه به اطلاعاتی که دریافت کرده است، این بار بوی توطئه به مشام می‌رسد. آیت الله یزدی روز دوشنبه گفته بود که سخنان آقای رفسنجانی در این خصوص که بحران سیاسی اخیر در ایران با تدبیر رهبری قابل حل است، به گفته او نوعی توهین و جسارت با آیت الله خامنه‌ای بود. پیشتر نیز حملاتی از سوی اصولگرایان تندرو و حامیان دولت محمود احمدی نژاد متوجه اکبر هاشمی رفسنجانی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هاشمی رفسنجانی درباره دلایل حملات اخیر علیه خود گفت مهمترین دلیل این حملات موازی این جانب درباره لزوم رعایت حقوق مردم و همچنین دفاع از شخص رهبری و پرهیز از افراط بر اساس عقیده و اعتقاد قلبی هم است. پایان نقل قول.
با سپاس از شما، بهروز کارونی بود با تازه‌ترین خبرها و نیمه دوم مجله نیمه شب را ادامه می‌دهیم با برنامه صدای شما صدای فردا، کاری از جان خاکزاد با همکاری شیما اخوان و فرزاد فروغی. بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. دوستان، در برنامه امروز همکارانم شیما اخوان و فرزاد فروغی کنار من در استودیو هستن. بچه ها سلام.
سلام جان عزیز، من هم سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش باشید.
منم سلام میکنم جان به تو و به تو شیما و به همه شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز این هفتمون طبق روال همیشه ابتدا به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدیم و بعد از اون هم بحث آزاد این هفته رو خواهیم داشت که همکار عزیزمون جان با سه شنونده از ایران گفتگو کرده.
سپاسگزارم شیما. پس دوستان این 24-5 دقیقه آینده رو با ما بمانید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که وعده داده بودیم اینجا به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدیم. جان، عده‌ای از شنونده های ما تماس گرفته بودن و از ما پرسیده بودن که آیا رادیو فردا طول موجی برای اروپا داره؟
اینجا این یادآوری لازمه شیما. ما فرستنده های رادیویی رو که داریم برنامه های رادیو فردا رو برای ایران پخش میکنن. امواج کوتاه ما، موج متوسط ما به سوی ایران برنامه پخش میکنن و متاسفانه فرستنده هایی که صدای رادیو فردا رو به اروپا برسانند وجود ندارن. در اروپا راه حل این هست که صدای ما رو از طریق ماهواره و یا از طریق اینترنت گوش کنید. با سپاس از شما دوستان.
همچنین جان عزیز یک سری ایمیل و پیام داشتیم که پرسیده بودن آیا تمام خبرنگارهای رادیو فردا ایرانی هستند و اصولاً یک سری اطلاعات در مورد خبرنگاران میخواستن.
بله دوستان، همونطور که میدونید رادیو فردا جزئی از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادیه که رسانه بین المللی است و به 28 زبان برنامه پخش میکنه که بخش زبان فارسی اون رادیو فرداست که صدای ما را الان دارید از رادیو فردا گوش میکنید. همانطور که گفتم رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یک رادیوی بین المللی است. طبیعتاً کسانی که در این رادیو کار میکنند از تابعیت‌های مختلف هستند و از کشورهای مختلف در این رادیو به کار مشغولند. در نتیجه در رادیو فردا هم روزنامه‌نگار ایرانی هست و هم روزنامه‌نگاران خارجی که به زبان فارسی تسلط دارند و در این رادیو در خدمت شما دوستان هستند.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا میرسیم به بحث آزاده این هفته صدای شما صدای فردا
که موضوع اون هست حداقل دستمزد برای کارگران و رابطه اون با خط فقر و نرخ تورم که همکارم جان خاکزاد با سه شنونده از ایران گفتگو کرده. با هم میشنویم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا دو شنونده شرکت دارند. شنونده سومی هم قرار بود که در این بحث شرکت داشته باشن ولی متاسفانه تا کنون نتوانستیم که ارتباط تلفنی با ایشون برقرار کنیم. در صورتی که ارتباط برقرار شد شنونده سوم هم در این بحث آزاد شرکت خواهد کرد. در حال حاضر آقای صادقی و آقای آسی دو شنونده رادیو فردا در بحث آزاد برنامه امروز شرکت دارن. دوستان، سوالی که در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته مطرح کردیم عبارت بود با نزدیک شدن به پایان سال جاری خورشیدی بحث تعیین دستمزد کارگران بار دیگه بالا گرفته. در سال جاری حداقل دستمزد کارگران 264,000 تومان اعلام شد. ما این سوال رو با شنوندگان مطرح کرده بودیم که به نظر شما در مقایسه با نرخ تورم و خط فقر در ایران این رقم به عنوان حداقل دستمزد کافی است یا نه. این سوال رو با هر دوی شما من در میون میگذارم. اگر موافقید با آقای صادقی شروع میکنیم. آقای صادقی بفرمید.
اصلا کافی نیست. متاسفانه قش کارگر قش ضعیف این جامعه شناخته شده و به قول معروف هر بلایی که میخوان سر جامعه بیارن اول سر کارگر میارن و متاسفانه نمیشه با 264 هزار تومن زندگی رو چرخون. حالا که ما مجردیم و کارگر هستیم باز مشکل داریم و حقوقمون تا پایان ماه نمیرسه و تا 20-25 تموم میشه. وای بالا اونه که هم متعلن و بچه هم دارن. من که موافق نیستم با این درآمد یا حقوق 264 هزار تومان در حال حاضر با این تورم که ایران داره.
آقای آسی، سخنان آقای صادقی رو شنیدید. نظر شما چیه؟
من هم با چیزی که آقای صادقی میگن تقریبا موافقم. ببینید وضعیت اقتصادی مملکت ما
از وقتی که در واقع حکومت دست دولت نهم افتاد و این حکومت در واقع داره حکمرانی میکنه، وضعیت اقتصاد به هم ریخت. دلیلش هم اینه که ببینید رئیس محترم که اومدن سر کار، ایشون یه سری برنامه اقتصادی داشتن و من هم به عنوان یه چیزی که از طرف این جامعه زمینی میکنم بسیار امیدوار بودم که وضعیت اقتصاد خب یه تکانی بخوره، چون مشکلی که تو جامعه ایران هست معمولا و همیشه همین بوده که مردم ایران مشکلشون مشکل اقتصادیه. شاید حالا اگر انقلاب جنبش یا تحرک سیاسی هم توی مملکت اتفاق میفته، همه اونهایی که پای صندوق رأی میرن و یا رأی میدن همه به فکر این هستن و دنبال این هستن که در واقع بتونن وضعیت معیشتی مردم رو تغییر بدن. و وقتی شعارهای در واقع عدالت طلبانه و توسعه عدالت اجتماعی آقای احمدی نژاد رو برخی شنیدن، بسیار خوشحال شدن از این جهت که احساس میکردن حداقل تو زندگی اجتماعی خودشون به لحاظ مادی میتونن خودشون و زندگیشون و بچه‌هاشون رو یه خورده ارتقا بدن. اما بعد که ایشون اومدن سر کار اتفاق دیگه ای افتاد که حالا بیشترین ضربهش رو قشر متوسط و رو به پایین جامعه داره میخوره. اما اونهایی که به لحاظ مادی وضعیتشون خوبه، اونها که همیشه خوب بودن، چه آقای احمدی نژاد باشن، چه آقای خاتمی باشن، چه آقای هاشمی رفسنجانی باشن و چه کسی دیگه ای، در واقع اونها هیچ ضربه آنچنانی از این مناسبات نخواهند خورد. کسانی که در این مناسبات ضربه شدیدی رو میخورن ما و طبقه متوسط رو به پایین ما هست که ضربه میخوره. حالا اخیراً جالب اینجاست که طبقه متوسط رو به بالای ما هم مشکلات عریضه اقتصادی پیدا کرده و شاید همین باعث میشه که در واقع جریانات سیاسی و همه اون کسانی که به فکر این هستن که روزی بیان و در رأس امور اجرایی قرار بگیرن، همه اولین چیزی رو که نشانه میگیرن مسائل اقتصادی مردم و این 260,000 تومانی که حداقل دستمزد به کارگرها بوده، اون رو هم که شما همینجوری که اطلاع دارید و تو اخبار مختلف شنیدید، تو همین چند وقت بسیار از کارخونه های ما حداقل اونجایی که من میدونم 10-12 از کارخونه های بزرگی که متاسفانه توی این دولت خصوصی شدن، اونها حتی این حداقل دستمزد رو هم از کارگرای خودشون دریغ کردن، نه یک ماه بلکه 6 ماه و بعضا 9 ماه به کارگراشون دستمزد ندادن و این باعث شده که اونها اعتراض بکنن برای اینکه به لحاظ معیشتی اونها کارشون رو از دست دادن و یا چیزی برای گذران زندگی نداشتن.
سپاسگزارم. نظر آقای آسی رو میشنیدیم. آقای صادقی، در باره خط فقر در ایران آمار و ارقام متفاوتی اعلام شده. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس این خط فقر رو در ایران کمتر از 700,000 تومان اعلام کرده و این بحث بین مقامات دولتی و مجلس ادامه داره و خط فقر هنوز به دقت مشخص نشده که کمتر از چه میزان درآمدی افراد رو به زیر خط فقر میکشونه. به نظر شما در حال حاضر وضعیت مردم ایران با تورم و مشکلات اقتصادی که هست، این درآمد 700,000 تومان میتونه که خطی باشه که فقر رو تعیین بکنه؟
متاسفانه خیر. این شعاریه که مجلس میده. اگر واقعیت رو بخواید، حداقل یک کارگر باید 1 به بالا بگیره. شما توجه کنید، یک دانشجو خرج داره، کلاس باید بره، حداقل پول کتاباش یا مثلا پول لباسش، پول خورد و خوراکش، مهمونایی که میدن، مهمونیایی که میرن یا حداقل برنامه‌ای که خودشون دارن. شعاری که مجلس میده، من با حرفشون قانع نشدم، خودم هم شنیدم. متاسفانه این شعاری که از اول انقلاب به ما دادن، به قشر ما کارگر، یعنی ما هر سال آخره سال میشیم پای رادیو تلویزیون و گوش میکنیم که حقوق کارگر چقدر داره میشه. اول مثلا میگن 280 تومن، 300 تومن. وقتی که بعد از این تصفیه میکنن میگن نخه، حقوق کارگر باید بشه 250 تومن، 240 تومن. آیا خود آقای احمدی نژاد یا همین خاتمی یا امثال هم یا مخصوصا آقای رفسنجانی که سال 72 بدترین ضربه رو به قشر کارگر زد، با لایحه‌ای که به مجلس برد باعث شد تمام استخدامیهای کارخانجات از کار برکنار شن و قراردادی استخدام میکردن، یعنی با تمام کارگرهاشون قرارداد میبستن، استخدام رو از بین بردن. به نظر من یک حقوق 700 تومن هم کارساز نیست و متاسفانه با این حکومتی که ما داریم نمیشه حق یک کارگر رو گرفت. باید اینا هم فیشتشون از بین بره و افراد کارآمد و کارشناس و کاردرست و کاربلد وارد جامعه بشن تا بتونن حقوق واقعی یک کارگر، نه کارگر، حتی اون کارمند تعیین کنن. نه اینایی که میان داخل مجلس میشنن حقوقشون هست 1,000,000 خورده، 2,000,000 خورده، هم ماشین زیر پاشونه، هم موبایل دارن، هم خرج تحصیل بچه هاشون فرامه، هم بهترین غذاها رو میخورن و هم یه خونه دارن بهشون میدن و اینا که میشنن میگن ولش کن کارگر جامعه بزن همون حقوق بگیره. آیا خودشون حاضر میشن با همین 64,000 تومن زندگی رو بچرخونن؟ به نظر من که اصلا اینطور نیست.
نظر آقای صادقی رو میشنیدیم در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. از هر دوی شما دوستان این سوال رو میپرسم، با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها به نظر شما مشکلاتی که برای حداقل دستمزد کارگران و اصولا خط فقر در ایران وجود داره بهبودی حاصل خواهد شد، یا با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها وضعیت اقتصادی کسانی که درآمد پایین دارن بدتر از گذشته خواهد شد یا بهتر؟ اجازه بدید که از آقای عاصمی شروع کنیم. آقای عاصمی بفرمید.
والا هدفمند کردن یارانه ها همینجوری که در واقع سیاست مدارای ما امروز توی گفتمان های سیاسیشون خیلی به این مسئله تاکید میکنن، به ظاهر آن چیزی که ما میشنویم نوید خیلی خوبه، اما یه کمایی بسیار بزرگ اینجاست و اون این که تا کنون اگر مردم ایران و اگر در واقع قشر متوسط جامعه ما درآمدی داشته و میتونسته زندگی بکنه و بخشی از زندگیش رو جلو ببره، به واسطه همین برخی و یا بخشی از این یارانها بوده است که حالا هر از گاهی شامل برخی از اقلام می شده که حالا ماها می تونستیم یه خورده راحت تر و یا بسید تر اونها رو تعیین بکنیم. ولی وقتی شما برنامه هدفمند کردن یارانها توجه می کنید، قراره که این برنامه در طول مدت اگر اشتباه نکنم 5 سال قیمت اقلامی که یارانه شامل حالشون می شده آروم آروم به قیمت واقعی خودش و یا به گفته برخی به قیمت جهانی خودش برسه، مثل بنزین و اقلام دیگه. شما الان تو جامعه ایران وقتی نگاه میکنید، اگر یه 5 تومن به قیمت بنزین اضافه بشه روی بسیاری از اقلام زندگی و مایحتاج ضروری زندگی مردم تاثیر بسیار بسیار وحشتناکی میذاره و اونا رو بالا میبره.
آقای آسی، کیفیت صدا متاسفانه بد شده، صدای شما درست شنیده نمیشد. خواهش میکنم که از یک جمله قبل تکرار بفرمایید و در اینجا یادآوری میکنم که شنونده سومی به نام آقای اشکان هم به ما پیوستن که در ادامه نظر ایشون را هم خواهیم پرسید. آقای آسی بفرمایید.
بله، همونجور که گفتم گفتن این چندی پیشتر مورد همین هدفمند کردن یارانه ها یه اتفاق خیلی جالبی توی تلویزیون ما افتاد و این بود که دوستان اومدن یه بخشی از این خوشبندی ها و تقسیم بندی های دهک های مختلف جامعه رو در تلویزیون رسمی اعلام کردن و وقتی من حساب کردم دیدم مثلا هیچ کدوم از دهک های توانی که اعلام کردن، چه اون دهک های اول و دوم که حالا جزء دهک های بالای جامعه محسوب میشن و چه اون دهک های پایین جامعه، هیچ کدومشون با اون وضعیتی که دوستان خوشبندی کرده بودن شامل حال در واقع اون پولهایی که قرار نقدی یارانه‌های نقدی به مردم پرداخت بشه نمی‌شدن. ببینید خود دوستان برنامه‌هایی رو که برای اداره وضعیت اقتصادی مردم ارائه میدن بدون کارشناسی و یا حداقل شتاب زده، اگر یک خورده با انصاف بخوایم صحبت بکنیم کمی شتاب زده این برنامه‌ها رو تدوین می‌کنن و دولت آقای احمدی نژاد تو این چند سال جدا از زمین‌های مختلف که حالا مورد بحث ما نیست و بیشتر در مورد زمین‌های اقتصادی این دولت صحبت می‌کنیم، ببینید متأسفانه جناب احمدی نژاد تفکرشون معمولاً یک حالت تفکر تکسویه و تکنگاه است. ایشون چند پیش در دولت قبلشون اومدن یک گروهی رو تشکیل دادن که متشکل از بعضی از اقتصاددانان بود و اونها رو دعوت کردن، هرچند بسیاری از اقتصاددانان ما به سیاست‌های اقتصادی دولت اون جلسه نرفتن و ادعاشون این بود که میخوان از تمام تفکرات اقتصادی آدم‌های بزرگی که در این زمینه صاحب نظر هستن استفاده بکنن، اما در عمل می‌بینیم که اینطور نیست و یک نگاه تکسویه در اقتصاد ما همچنان داره احمال میشه و از طرفی روز به روز این تورم کمرشکن وضعیت زندگی ما رو داره روز به روز، ولی همچنان
الان دولت روی موازین اقتصادی خودش پافشاری و ادعاش این هست که میخواد از اقشار کم درآمد جامعه حمایت بکنه. من خودم به عنوان یک دانشجو که متاسفانه دارم توی دانشگاه آزاد هم درس میخونم، دارم بگم که من توی پرداخت شهریم با کمک خانواده، حتی با اینکه خودم هم به هر از گاهی مجبورم کار بکنم، موندم و واقعا مشکل دارم و باید هر روز یه مشکل تازه‌ای رو سر راه خودم تو درس خوندن پیدا بکنم تا بتونم حالا درسی بخونیم که شاید در آینده بتونیم یه کاری برای خودمون برای جامعهمون بکنیم. جامعه ای که با این وضعیت اقتصادی داره دست و پنجه نرم میکنه، احساس میکنم که در نهایت به اون مطلوبی که میخواد نرسه، برای اینکه یکی از ارکان مهم جامعه برای رسیدن به مطلوب، یه جامعه آرمانی یا حالا اگه واژه غربیشو استفاده کنیم اوتوپیا، رسیدن به اوتوپیا احتیاج به اقتصاد داره. اما اگر اقتصاد درست نباشه مطمئنا بقیه چیزا درست نمیشه. من فکر می‌کنم این هدفمند کردن یارانه ها یه برنامه‌ای است که اینجوری که داره گوش میاد بیشتر در واقع تورم رو دامن میزنه و بیشتر مشکلات اقتصادی رو زیاد خواهد کرد. امیدوارم که هرچند که من اینجوری دارم میبینم، ولی امیدوارم که اتفاق نیفته.
نظر آقای آسی رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدیم. آقای اشکان شنونده دیگر ما در بین راه به بحث آزاد پیوستن، بخشی از صحبت‌های شما رو شنیدن و بخش دیگری رو متاسفانه نشنیدن. آقای اشکان، سوالی که ما مطرح کرده بودیم که دوستان پاسخ دادند به این سوال، مربوط به حداقل دستمزد کارگران بوده که 264,000 تومان در سال جاری تعیین شده. دوستان به این سوال پاسخ دادن. آقای اشکان نظر شما چیه؟ 264,000 تومان حداقل دستمزد کافی است؟
والا نظر که ما نه الان شنوندگان عزیزی که زنگ زدن براتون تماس داشتن خدمتتون، اینو میخواستم میگم خودشون در جریانن تو ایران، میدونن دیگه وضعیت ایرانو. من میگم یکی از مسئولین مملکت ما با 260,000 تومان یک ما زندگی کنن. من حرف دل خودم، شاید هم خیلی هم سلامم باشن، میخوام ببینم میتونن با 260 تومان یک روز زندگی کنن تو جامعه که میگن آزادیه. آزاده. اگر تونستن مردم، من خود من با 50 تومنم زندگی میکنم. اگه یکی از مسئولین رده بالای ما تونستن با 260 تومن زندگی کنن، من با 50 تومن زندگی میکنم.
سپاسگزارم. نظر آقای اشکان رو شنیدیم. آقای صادقی، صحبتهای آقای آسی و اشکان رو شنیدید. شما نظرتون درباره تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در شرایط اقتصادی امروز ایران چیه؟ بفرمایید.
متاسفانه با این تصویبشون ضربه بزرگی به قشر متوسط و پایین جامعه میزنن. اینا فکر میکنن با تصویب این لایحه میتونن مشکلات بسیاری از قشر ضعیف رو از بین ببرن، در صورت که اصلا این امکان پذیر نیست. نگاه کنید ارزش پول اون از بین رفته. اینا دارن از کشورهای الگو برداری میکنن که اول اون کشورها رفتن ارز خودشونو، پول کشور خودشونو به جهانیان شناسوندن و بعد اومدن لایه از مردمشون رأی گرفتن که گفتن آقا ما میخواییم این کارو بکنیم. آیا به نفع شماست یا به ضرر شماست؟ بعضی از کشورها قبول نکردن و بعضی کشورها مثل ترکیه از لایه‌ای که دولتشون داده بود استقبال کردن. متاسفانه تو کشور ما آقای احمدی نژاد با حرف خودش این لایه رو برده به مجلس و به زور هم میخواد تصویب کنه. فکر کنم هم دیگه تصویب شده هست و اینا همش زیر نظر این مجلس، زیر نظر آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای میگرده. و متاسفانه این ضربه سختی که قشر ما، قشر کارگر، قشر دانشجو و قشر کارمند میزنه. همین آقای آسی خودش دانشجو هستن و حتما هم کرایه ماشین یا حتی کرایه مترو میدن، پول کرایه مترو میدن و میدونن اگر لایه یارانه تصویب بشه حداقل پول بنزین بالا میره، پول سوخت بالا میره، پول آب بالا میره، پول برق بالا میره و یک دانشجو یا یک کارگر چطور میتونه خرج زندگیش رو از این را تأمین کنه؟ و من نمیدونم چرا این مسئولین به فکر از بین بردن اقشار ضعیف و متوسط کشورشون دارن میکنه. به نظر من فکر نکنن کار درستی باشه که آقای احمدی نژاد داره انجام میده.
نظر آقای صادقی رو شنیدیم. دوستان یادآوری میکنم به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا حدود 6 دقیقه باقی مونده. به رغم اینکه آقای اشکان در اواخر برنامه به ما پیوستن، از هر سه شما خواهش میکنم در کمتر از 2 دقیقه نتیجه گیری کلیتونو از بحث آزادی که داشتید بیان کنید و اگر راه حلی هم به نظرتون میرسه که با اجرای اون بشه جلوی مشکلات اقتصادی رو در ایران گرفت، اون رو هم بیان کنید. اجازه بدید که این نتیجه گیری رو با آقای اشکان شروع کنیم که کمتر از شما دو دوست دیگر صحبت کردن. آقای اشکان بفرمایید، منتظر نتیجه گیری شما هستیم.
نظر من شخصا اینه، من دیدم کشوری که 10 سال پیش دنیا اصلا مطرح نبودن علاوه اقتصادی تو دنیا، الان کشوری این چین تو دنیا داره حرف اول رو میزنه. دلیل به نظر من یه آدم صرف، یه کارگر عادی که جامعه ایران دارم زندگی میکنم، من میگم کشوری که روابط داشت با کشورهای بزرگ، کشورهای ابرقدرت به جایی رسید. چرا؟ دلیل دارم برای این کار. این چی؟ چرا به جایی رسید اقتصادش؟ فقط به دلیل اینکه روابط خوبی داشته با همسال فرانسه، آمریکا، انگلستان. کشوری که با این کشور رابطه خوبی داشته علاوه اقتصادی اومده بالا. حالا من دلیلش رو، من تو سیاست نیستم سردرارم که گونه، ولی تا اینجایی که ما اطلاع داریم فقط به دلیل روابط خوب اقتصادشون رشد کرده. اگر روابط خوبی نداشتن اونم بدتر از ایران بودن. الان
سپاسگزارم. نتیجه گیری آقای اشکان رو شنیدین. آقای آسی ازتون خواهش می‌کنم در کمتر از 2 دقیقه نتیجه گیری کلیتون رو از بحث آزادی رو که داشتیم بیان کنید. بفرمایید.
ببینید، یه جمله خیلی معروفی قدیم‌ها من توی کتاب خوندم، خاطرم نیست ولی کدوم کتاب بود، ولی جمله اینجوری بود. ببینید، سیستم اقتصادی که توی کشور ما داره پیاده میشه در واقع اینجوری بود که بانک‌های ما چون سود بسیار زیادی میدادن، باعث می‌شد که کار و فعالیت اقتصادی کشور ما کم بشه. حالا هرچند توی رویکرد جدید داره سود بانکی داره پایین میاد ولی همچنان بالاست. این باعث میشد که در واقع آرمانی که به لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی دارن، پولشون رو به جای سرمایه‌گذاری توی بخش اقتصادی توی بانک ها بذارن و بعد از این طریق با سود بتونن زندگیشون رو بچرخن. ولی اینجا پول برای آدم ها کار میورد. توی سیستم های اقتصادی پیشرفته جهان کار هست که پول میاره، یعنی آدم ها به ازای کاری که دارن انجام میدن پول میگیرن و این کارشون باعث میشه که چرخ اقتصادی مملکتشون هم بچرخه. متاسفانه این مشکل همچنان گریبانگیر کشور و جامعه ایرانی هست و فکر کنم بیوزودی ها هم از جامعه ما بره. دولت نهم هم یه سری تلاش ها کرده و دولت دهم هم داره همین کارا رو انجام میده، ولی تا اینجا بدون هیچ در واقع نگاه منفی من این جمله رو میگم، متاسفانه موفق نبوده. حالا به چه دلایلی این رو باید کارشناسان بگن، ولی آنچه که ما میبینیم موفق نبوده.
متاسفانه ارتباط ما با آقای آسی بار دیگر قطع شد. آقای صادقی از شما خواهش میکنم در کمتر از 2 دقیقه نتیجه گیری کلیتون رو از بحث آزادی که داشتید بیان کنید. بفرمایید.
به نظرت من باید از افراد استفاده کنن که کارشناس و کاربلد این اقتصاد باشن، نه تو ایران بلکه از کشورهای دیگه مثل چین، ترکیه یا کشورهای ضعیفی که اصلا ما در زمانهای گذشته اونها رو حساب نمی کردیم، باید کارشناساشون استفاده کنن، یک مشورت، یک همفکری بذارن، ببینن کجای کارشون اشتباه بود، کجای کارشون درسته. ولی من فکر نکنم تا وقتی که این افراد هستن، افراد که با کله خودشون، با حرف خودشون، با زور خودشون جلو میرن، فکر نکنم حالا بشه که قشر ضعیف و کم درآمد جامعه خوشی وارد شد. و اینکه باید ما بتونیم خودمون کاری کنیم که این افراد، حالا که فکر نکنم سرشون به سنگ بخوره، ولی راه چاره پیدا کنیم تا این افراد بتونن به فکر ما کارگران باشن و بتونن از حقمون دفاع کنن. ولی فکر نکنم با این حکومتی که در ایران هست این کار حالا انجام بشه.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. با سپاس از آقای صادقی، آقای آسی و آقای اشکان که در این بحث شرکت کردند. شما هم دوستان میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. با سپاس از همه شما دوستان که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با رادیو فردا تماس میگیرید، تا برنامه آینده من جان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
پیش از خداحافظی لازم میدونیم که شماره های تماس با رادیو فردا رو در اختیار شما قرار بدیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420221124113 و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-82-87-220. من شیما از همه شما خداحافظی میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بیخبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگوید محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری قبول دارد. به نظر شما اتخاذ این تصمیم از سوی آقای کروبی در جنبش اعتراضی مردم تأثیر خواهد گذاشت؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
خب دوستان، با به پایان رسیدن برنامه صدای شما صدای فردا، مسلماً این مجله نیمه شب نیست به پایان خودش نزدیک میشه. با این تذکر که همکارم بهروز کارونی با تازه ترین خبرها رأس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود، همه شما عزیزان شنونده رو که روز و شب وفادارانه شنونده ما هستید به خدای بزرگ می سپاریم.